بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، منابع اطلاعاتی روسیه از احتمال توطئه ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر وی به ایران خبر دادند. روز یکشنبه خبرگزاری روسیه انترفاکس به نقل از منابع آگاه در کاخ کرملین گفت تروریست‌های انتحاری آموزش دیدند تا ترور را انجام دهند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده است و آن را بخشی از جنگ روانی خواند که قصد دارد به مناسبات ایران و روسیه لطمه بزند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه به منظور گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد آلمان می‌شود. هدف از سفر آقای پوتین گفتگو در زمینه انرژی، امنیت و سپر دفاع ضد موشکی آمریکا ذکر شده است. این ملاقات دو روزه با ضیافت شامی یک شنبه شب در شهر وایسبادن آغاز می شود. صدر اعظم آلمان گفت در این ملاقات در مورد برنامه هسته‌ای ایران و آینده کوزوو نیز بحث خواهد شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در جریان سفر خود به خاورمیانه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و اهود باراک وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است یک شنبه شب در ضیافت شامی با حضور سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان اسرائیلی فلسطینی شرکت کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه از تصویب کمیته مجلس مبنی بر شناسایی کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط عثمانی به عنوان نسل‌کشی دفاع کرد. خانم پلوسی در مصاحبه‌ای با شبکه ABC گفت تاکنون 23 کشور آن را نسل‌کشی خواندند و ایالات متحده باید 24مین کشور باشد. روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار ارامنه توسط عثمانی نسل کشی خوانده می شود. و در آخر آن که ترکیه دست کم 7 راکت خمپاره به روستایی در شمال عراق شلیک کرده است. شاهدان عینی به خبرگزاری رویتر گفتند که این راکت ها شامگاه شنبه در روستای نزور به فاصله 5 کیلومتری از مرز ترکیه به زمین اصابت کردند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. منابع خبری از طرح ترور رئیس جمهوری روسیه در جریان سفرش به ایران خبر می‌دهند. حمله اسرائیل به سوریه و احتمال همکاری هسته‌ای میان کره شمالی و این کشور در مقاله امروز نیویورک تایمز. اجرای نمایش شاهلیر شکسپیر در دانشگاه لس آنجلس. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. در حالی که قرار است ولادیمیر پوتین دوشنبه شب به ایران سفر کند، منابع اطلاعاتی این کشور میگویند طرحی برای ترور رئیس جمهوری این کشور در جریان سفرش به ایران تدارک دیده شده است. اما وزارت امور خارجه ایران این موضوع را جنگ روانی دشمنانی دانست که برای تحت شعاع قرار دادن مناسبات ایران و روسیه فعالیت می‌کنند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
یکی از سخنگویان کرملین که خواست نامش فاش نشود روز یکشنبه از وجود نقشه‌ای برای ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان دیدارش از ایران خبر داد. این مقام روسی از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما آژانس روسی اینترفاکس ادعا کرد تروریست‌های انتحاری برای ترور آقای پوتین آموزش دیدند. در نخستین واکنش‌ها وزارت امور خارجه ایران این موضوع را شایعه‌ای بی‌اساس خواند و آن را بخشی از جنگ روانی دشمنان برای لطمه زدن به مناسبات ایران و روسیه دانست. هنوز معلوم نیست برنامه سفر آقای پوتین به تهران تغییر می‌کند یا خیر، اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت هیچ اطلاعی درباره تغییر در برنامه سفر رئیس جمهوری روسیه ندارد و آماده کردن مقدمات حضور آقای پوتین در ایران کماکان ادامه خواهد یافت. دمیتری پسکوف گفت اطلاعات در مورد طرح ترور رئیس جمهوری روسیه در ایران توسط سرویس‌های جاسوسی روسیه جمع‌آوری شده و آقای پوتین در جریان این اطلاعات قرار گرفته است. قرار است ولادیمیر پوتین دوشنبه شب از آلمان و بعد از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور راهی تهران شود. گفته می شود ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشی از برنامه سفر رئیس جمهوری روسیه است. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه نیز در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت می‌کند. اجلاسی که سران کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران در آن حضور می‌یابند تا درباره رژیم حقوقی دریای خزر بحث و گفتگو کنند. ممکن است در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از ایران، رئیس جمهوری روسیه با مقامات ایران در خصوص پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر کند. روسیه همواره سعی کرده است از شدت فشارهای غرب بر ایران بر سر پرونده اتمیش بکاهد، اگرچه این کشور به خواسته های جمهوری اسلامی در مورد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توجه کافی نمی کند. مقام های روسیه می گویند از سال 2000 تا کنون دو بار طرح ترور ولادیمیر پوتین در جریان سفر وی به کشورهای دیگر پای ریزی شده است. مسئولان امنیتی اوکراین در سال 2000 گفتند نقشه ترور رئیس جمهوری روسیه را در یالتا خنثی کردند. در سال 2001 نیز گفته شد توطئه قتل آقای پوتین در باکو پایتخت آذربایجان کشف و خنسا شده است.
گزارش حسام مهدوی رو شنیدی در مورد انتشار خبری در زمینه طرح ترور ولادیمیر پوتین در تهران. در همین رابطه می‌دانیم که پیچیدگی مسئله سفر آقای پوتین برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر و رسیدن به توافقی در زمینه تقسیم دریای خزر در تهران همراه با فشارهایی که ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران به روسیه وارد می‌آورند و در این حال انتظاراتی که مقام‌های ایرانی از آقای پوتین دارند حکایت از سختی مذاکراتی دارد که آقای پوتین باید در تهران انجام دهد. حال با توجه به گزارش‌های مربوط به احتمال وجود توطئه‌ای برای ترور آقای پوتین در جریان سفر به تهران، آیا باید این خبر را در متن دشواری مذاکرات بررسی کرد یا دشواری مذاکرات را در متن خبر؟ این مسئله را مریم احمدی با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در میان گذاشته است. با هم می‌شنویم.
ببینید متن این خبر که روس‌ها نقل کردن واقعیش اینه که یک مقداری برای ایران توهین‌آمیزه که بگید توان امنیتی پذیرایی از سران کشورهای حاشیه دریای خزر رو نداره و مثلا احتمال ترور آقای پوتین هست و فکر میکنم که اظهار نظر وزارت خارجه ایران که گفته این حرفا بی‌اساسه و نظر درستی است. اما چرا روسیه چون این چیزی رو میگه این رو باید پرسید. چرا داره زمین سازی میکنه روسیه که احتمالاً آقای پوتین به تهران نرود؟ همونطور که میدونید اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران قراره در هفته‌ای که در پیش منعقد بشه و این اجلاس اگر تشکیل بشه دومین در نوع خودشه بعد از اجلاسی که در ترکمنستان بود و خیلی هم اجلاس پر سر صدایی باید باشه برای اینکه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مطرحه. چرا روسیه ممکنه حاشیه بره، تحاشی کنه از اینکه بره ایران؟ به نظر من دو تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول فشاری است که امریکایی‌ها دارن به روس‌ها میارن. سفری که وزیر دفاع آمریکا و وزیر خارجه آمریکا به مسکو داشتن در واقع مذاکراتشون به تندی کشید و به اصطلاح دست به یقه شدن. امریکایی‌ها کاملا ناخوشنودی خودشون از این که در این شرایط آقای پوتین به تهران بره و قول و قراری رو بخواد با ایران بگذاره و بعد هم چرخ جهانی تحریم کردن و ایجاد فشار علیه ایران رو بخواد پنچر بکنه رو به شدت تقبیح کردن و حتی تهدید به تحریم روسیه کردن. بنابراین یک نکته این حساب کتاب باید بگیم هستش، ضرب و تقسیمی که احتمالاً مسئولین سیاسی روسیه میکنن و سنجشی که بکنن ببینند آیا به صلاحشون هست برند یا نه. اما یک احتمال دوم که اون هم مهمه این است که مسئله کشورهای حاشیه دریای خزر به شدت از سوی مردم ایران داره با حساسیت باهاش برخورد میشه. الان هم گروه‌های مختلف ایرانی از روی حب میهندوستی به تکاپو افتادن که آقا دریای خزر نمیشه از ایران جدا شه، قرارداد 1940 نمیشه نقض بشه و حق 50-50 ایران در دریای خزر رو کسی حق نداره پایمال بکنه. هم صحبت هست الان در محافل سیاسی تهران که تظاهرات متعددی در جاهای مختلف من جمله دانشگاه ها گذاشته بشه علیه این اجلاس و حکومت رو بخوان ازش که اینطور رایگان خاک مملکت رو نفروشه و واگذار نکنه. و مطمئنن اگر این اتفاقات بیفته یک جو ضد روسیه شدیدی در کشور به راه خواهد افتاد. بنابراین به نظر من محاسبه دوم هم برای سیاستمدارا و سیاستگزاران روسی این خواهد بود که نگران خواهند شد از فشار علیه روسیه در ایران و جو ضد روسی که خواهد بود، به اضافه اینکه خیلی احتمال میدن که این اجلاس در تهران هم آنچنان که اجلاس قبلی در ترکمنستان به نتیجه نرسه و چیزی خلاصه از توش در نیاد.
آقای احساسگار، آقای پوتین قرار بود قبل از سفرشون به ایران با خبرنگاران ایرانی مصاحبه داشته باشن، اون رو هم کنسل کردن روز گذشته. در همین راستا میبینید کنسل شدن اون مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران ایرانی رو؟
کاملا. ببینید آقای پوتین این ساده لوحی رئیس جمهور ما رو نداره که در مصاحبه با ایتارتاس اونطور دست و دلبازانه کشور رو واگذار روسا کرده بود و ایشون در اون مصاحبه رئیس جمهور ایران آنچنان از روسا تعریف و تمجید کرده بود که من گفتم اینجور قربون صدقه مادرش ایشون احتمالاً نمیره که قربون صدقه روسا توی این مصاحبه رفته بود. اینها نهایت بی تدبیری یک سیاستمدار هستش، این کارهایی که رئیس جمهور ما میکنه. مطمئناً آقای پوتین این بی تدبیری رو نداره و وقتی که الان احساس میکنه که موضع نامعلومه و ضرب و تقسیم ها بهش نشون میده که پاشو در این جای شل نباید بگذاره، طبیعتاً مصاحبه با رسانه های ایرانی رو هم تعلیق کردن برای اینکه حرف ناپخته و نسنجیده یه وقت توش نزنن. آنچنان که متاسفانه رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسی بسیار حرفای ناپخته و نسنجیده زده بود.
گفتگوی مریم احمدی رو میشنیدیم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، در رابطه با انتشار خبر توطئه برای ترور ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به تهران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد در حمله ماه گذشته اسرائیل به سوریه، یک تأسیسات نیمه ساخته سوریه که احتمالاً از روی یک مدل کره شمالی ساخته شده بود هدف قرار گرفته است. اگر همکاری هسته‌ای احتمالی کره شمالی و سوریه ثابت شود، این همکاری‌ها بر گفتگوهای شش جانبه‌ای که به منظور خلع سلاح کره شمالی صورت می‌گیرد تأثیر خواهد گذاشت. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
نیویورک تایمز روز یکشنبه در گفتگو با چند مقام آمریکایی و اسرائیلی که به مدارک اطلاعاتی دسترسی دارند، گزارش داد به نظر می‌رسد اسرائیل حمله ماه گذشته به سوریه را به این منظور انجام داد که به دمشق نشان دهد اجازه نخواهد داد هیچ نوع فعالیت هسته‌ای در هیچ سطحی در همسایگیش صورت گیرد. نیویورک تایمز نام مقام‌هایی را که با آنها گفتگو کرده است بنا به درخواست آنها فاش نکرده. یک مقام ارشد اسرائیلی تاکید می‌کند حمله به سوریه به منظور برقراری دوباره آنچه او اعتبار قدرت بازدارنده اسرائیل می‌خواند صورت گرفت. در این رابطه چند مقام آمریکایی نیز میگویند اسرائیل ممکن است سعی داشته با این اقدام پیام مشابهی به ایران دهد که با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مدارا نخواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به حمله ماه سپتامبر اسرائیل تنها اعلام کرده است در این حمله‌های هوایی یک ساختمان نظامی متروکه هدف قرار گرفت و این حمله‌ها پیامد جدی نداشتند. به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد که تأسیساتی که هدف حمله های اسرائیل قرار گرفت تا تکمیل فاصله زیادی داشته و قابل مقایسه با تأسیسات هسته‌ای اوسیراک عراق که اسرائیل در سال 1981 نابود کرد نیست. به گفته این مقام ها در صورت صحت وجود این تأسیسات نیمه تکمیل سالها طول می کشید که سوریه بتواند در این تأسیسات سوخت هسته‌ای تولید کند و سپس طی مراحل بعدی این سوخت را در سلاح‌های هسته‌ای به کار برد. کره شمالی اکنون سال‌هاست که به سوریه کمک نظامی می‌کند، اما در صورتی که ثابت شود کره شمالی به ساخت تاسیسات هسته‌ای در سوریه کمک کرده است، این اولین باری خواهد بود که همکاری هسته‌ای بین دو کشور تایید شده است. همکاری هسته‌ای احتمالی کره شمالی و سوریه بر گفتگوهای ششجانبه‌ای که به منظور خلع سلاح کره شمالی صورت می‌گیرد نیز تأثیر خواهد گذاشت. پس از اینکه کره شمالی سال گذشته یک آزمایش هسته‌ای انجام داد، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد انتقال سلاح و یا محصولات هسته‌ای توسط کره شمالی به کشورها و یا نهادهای غیر دولتی تهدید بزرگی علیه آمریکا محسوب خواهد شد. در این صورت آمریکا کره شمالی را مسئول خواهد دانست. نیویورک تایمز می نویسد مقام‌های آمریکایی از تایید اینکه کره شمالی به فعالیت‌های هسته‌ای سوریه کمک کرده است سر باز می‌زنند. به نوشته این روزنامه مقام‌های دولت جورج بوش نسبت به حمله اسرائیل به سوریه اختلاف نظر دارند. برخی از دیپلمات‌های ارشد این حمله را نابهنگام دانسته و نگران پیامدهای احتمالی آن هستند.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید. یکی از سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش برقراری بازرگانی آزاد با کشورهای قاره آمریکا است. ایالات متحده در حال حاضر با 14 کشور قاره آمریکا به صورت آزاد تجارت می‌کند و بر این عقیده است که این نوع تجارت به مبارزه با فقر کمک می‌کند، در جهت توسعه اقتصادی گام برمی‌دارد و حامی دموکراسی نوپای این کشور هاست. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
دولت پرزیدنت بوش سیاست برقراری بازرگانی آزاد را با کشورهای قاره آمریکا دنبال می‌کند. روز جمعه 12 اکتبر رئیس جمهوری در میامی در ایالت فلوریدا درباره برقراری بازرگانی آزاد با کشورهای پرو و پاناما صحبت کرد و گفت در صورت تصویب کنگره برقراری بازرگانی آزاد بین این دو کشور و آمریکا در مبارزه علیه فقر در آن کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. پرزیدنت بوش سپس به موفقیت برنامه بازرگانی آزاد با کشورهای مانند شیلی و دومینیکن اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت اجرای برنامه بازرگانی آزاد با کشورهای آمریکای لاتین در جهت منافع اقتصادی آمریکا است. دولت آمریکا به تازگی موافقتنامه‌ای نیز در همین زمینه با کشور کولومبیا امضا کرده است. پرزیدنت بوش سپس گفت منافع حاصل از بازرگانی آزاد با کشور کولومبیا تنها در جهت اقتصادی نیست، بلکه دارای یک عملکرد استراتژیک نیز می‌باشد. کولومبیا یکی از کشورهای قاره آمریکا است که مورد تهاجم تروریستا و قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های رئیس جمهوری کولومبیا که به طور دموکراتیکی انتخاب شده و در جهت مبارزه با تروریست ها و قاچاقچیان است حمایت می‌کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که از دموکراسی‌های نوپا در قاره آمریکا پشتیبانی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در میامی سپس گفت دیدگاه من در این باره شامل کشور کوبا نیز می‌شود. در هاوانا دوران حکومت طولانی یک دیکتاتور نزدیک به پایان است. کشورهای نیمکره غربی و به طور کلی تمام جهان باید برای برقراری آزادی بیان و آزادی اجتماع در کوبا تلاش کرده و خواهان آزادی زندانیان در کوبا بشوند. در ژانویه سال 2001 میلادی ایالات متحده آمریکا بازرگانی آزاد را تنها با 3 کشور در قاره آمریکا شروع کرده و اکنون با 14 کشور قرارداد بازرگانی آزاد دارد که 7 کشور از کشورهای آمریکای لاتین هستند. اخیراً دان ناشالالا وزیر پیشین بهداشت و خدمات انسانی در دولت پرزیدنت کلینتون در نامه‌ای که گروهی از دموکرات‌ها نیز آن را امضا کرده بودند به کنگره آمریکا نوشت آمریکای لاتین رو به پیشرفت است و رد هر یک از موافقت‌نامه‌هایی که در جهت برقراری بازرگانی آزاد با یکی از این کشورهاست می‌تواند منافع منطقه‌ای ایالات متحده را برای یک نسل به عقب ببرد. رئیس جمهوری آمریکا خود هر یک از قراردادهای تجارت آزاد آمریکا را با یکی از کشورهای قاره آمریکا قراردادهایی در جهت شکوفایی اقتصادی و حمایت از دموکراسی نامیده است.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. مادونا ستاره موسیقی پاپ قرارداد خود را با کمپانی وارنر فسخ کرده و با کمپانی جدیدی قراردادی به مبلغ 120 میلیون دلار بسته است. این در حالی است که گروه رادیوهد، یکی از گروه‌های مطرح راک، روز پنجشنبه آلبوم جدیدش را به نام رنگین کمان بر روی سایت اینترنتی قرار داد و قیمت آن را بر عهده طرفداران خود گذاشت. خبرها حاکی از آن است که تنها در روز اول آلبوم رنگین کمان 1,200,000 بار دانلود شده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
تغییرات ساختاری و عمیقی که صنعت موسیقی را دگرگون کرده سبب شده مدونا، ستاره موسیقی پاپ، هم قرار داده طولانی خود را با کمپانی وارنر فسخ کرده و با کمپانی لایو نیشن که در زمینه برگزاری کنسرت فعالیت دارد قراردادی به مبلغ 120 میلیون دلار ببندد. کمپانی لایو نیشن سه آلبوم موسیقی آینده او را منتشر خواهد کرد و حقوق انحصاری کنسرت ها و خرید و فروش موسیقی های او را بر عهده خواهد داشت. خبر این قرارداد بزرگ در حالی اولین بار توسط مجله وال استریت منتشر شد که فروش آلبوم‌های موسیقی به دلیل افزایش دانلودهای غیر مجاز از اینترنت بیش از پیش سخت شده است و در عین حال فروش بلیط‌های کنسرت‌ها افزایش یافته است. مدونا با رشته کنسرت‌های معروف به کانفشن در سال 2006 توانست 194 میلیون دلار کسب درآمد کند و از این نظر یک استثناء محسوب می‌شود. So slowly time goes by. So slowly time goes by. مدونا درست یک روز بعد از آن منتشر شد که رادیوهد، یکی از بهترین گروه‌های راک دنیا، آلبوم جدید خود را در سایت اختصاصیش منتشر کرده و به طرفدارانش این امکان را داد که رنگین کمان آلبوم جدید گروه را با هر قیمتی که از آن انتظار دارند بخرند. سایت گروه رادیوهد روز پنجشنبه در مورد اینکه چند نفر آلبوم رنگین کمان را دانلود کردند و قیمت‌ها در چه حدودی بوده است خبری منتشر نکرد، اما شایعات حاکی از آن است که در اولین روز انتشار آلبوم رنگین کمان 1,200,000 بار این آلبوم دانلود شده است.
بهای بلیط‌های نمایش شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر که توسط تئاتر سلطنتی انگلستان در دانشگاه لس آنجلس به اجرا درخواهد آمد به بیش از 1,000 دلار رسید. هرچند خرید بلیط‌های گران قیمت برای تماشای مسابقات ورزشی در آمریکا امری معمولی است و برخی از بلیط‌های بازی‌های فوتبال آمریکایی سوپر بال به 75,000 دلار هم رسیده و این اواخر بلیط کنسرت میلی سایروس، خواننده 14 ساله موسیقی پاپ، به 3,000 دلار رسید، اما چنانچه فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد، پرداخت مبلغ 1700 دلار برای تماشای نمایش شکسپیر به خصوص در لس آنجلس امری بی‌سابقه است.
جمعه شب آینده برای نخستین بار مهمترین گروه تئاتر بریتانیا، رویال شکسپیر تئاتر، در غرب آمریکا و در تالار رویس هال دانشگاه لس آنجلس نمایش کینگ لیر ویلیام شکسپیر را به اجرا درخواهد آورد و قیمت بلیط ها که از ماه گذشته فروخته شده اند در بازار سیاه همکنون به مبلغی بین 1000 تا 1700 دلار رسیده است. خرید بلیط تئاتر به این مبلغ تا امروز در لس آنجلس سابقه نداشته است. در این شهر بالاترین مبلغی که برای یک برنامه هنری سنگین پرداخت می شود شرکت در ضیافت سالیانه ارکستر سمفونی لس آنجلس است که عملی در جهت کمک رسانی به هنرهای اصیل در این شهر به شمار می رود و بهای آن 1500 دلار برای هر بلیط است. دلیل این شور و علاقه شدید به شاهلیر شکسپیر شاید بیش از هر چیز وجود بازیگر تئاتر و سینمای بریتانیا ایان مک‌کلن باشد که در واقع یکی از برجسته‌ترین هنرمندان صحنه انگلستان به شمار می‌رود که با ایفای نقش ویزارد گندالف در فیلم برنده اسکار پادشاه حلقه‌ها مورد توجه مردم در سطح جهان قرار گرفت. این نخستین بار پس از بیش از 17 سال است که ایان مک‌کلن با کمپانی تئاتر سلطنتی انگلستان همکاری می‌کند و همزمان در دو نمایش آن شاهلیر ویلیام شکسپیر و مرغ دریایی آنتوان چخوف به ایفای نقش می‌پردازد. بلیط‌های شاهلیر در اولین روز فروش به بهای 90 دلار هر یک نایاب شد و از بلیط‌های مرغ دریایی هنوز تعدادی از 3 اجرای هنرپیشه بدل آقای مک‌کلن در روزهای تعطیل این بازیگر باقی مانده است. گروه تئاتر سلطنتی با اجراهای هفته آینده در دانشگاه لس آنجلس در واقع به تور آمریکایی خود که از آکادمی موسیقی بروکلین در نیویورک آغاز شد و سپس در تئاتر گوتیر در مینیاپولیس به اجرا درآمد خاتمه می‌دهد. آقای مک‌کلن که مایل نیست استقبال مردم از این دو نمایش را در ارتباط با علاقه این تماشاگران به نقش‌های سینمایی خود بداند، ضمن ابراز رضایت از این استقبال و اینکه بهای بلیط‌های یک نمایش در ایبی به بیش از 3000 دلار رسیده است، به خبرنگاران گفت: این در واقع نمایشگر استقبال مردم از تئاتر سلطنتی انگلستان است. قدردانی آنها از ویلیام شکسپیر و از کارگردان این نمایش تروور نان که خب اتفاقا من هم در آن بازی میکنم.
بهای بلیط‌های نمایش شاهلیر شکسپیر با اجرای تئاتر سلطنتی انگلستان در لس آنجلس به بیش از 1000 دلار رسیده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
دو مسابقه باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر یکشنبه با نتیجه مساوی و مشابه 1-1 به پایان رسید. در یکی از این بازی‌ها که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، دو تیم قرمز و آبی پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال با هم روبرو شدند. این 63 دیدار سنتی این دو تیم در 40 سال گذشته بود. در این بازی که در حضور بیش از 80,000 تماشاگر برگزار شد، ابتدا امید روانخواه در دقیقه 57 گل برتری آبی پوشان استقلال را به ثمر رساند، اما در دقیقه 84 محسن خلیلی مهاجم قرمز پوشان پرسپولیس گل تساوی تیمش را به ثمر رساند. این دیدار را گونزالس داور بین المللی اسپانیایی همراه دو کمک هموطنش قضاوت کرد. در مسابقه دیگر روز یک شنبه هم که در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران برگزار شد، تیم‌های راه‌آهن و صنعت نفت آبادان با نتیجه مساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. در پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم پرسپولیس با کسب 21 امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارد و تیم‌های سباباتچی با 17، سپاهان با 16 و دو بازی کمتر، ملوان با 15، استقلال اهواز با 13 و سایپا با 12 امتیاز در مکان‌های دوم تا ششم قرار گرفتند. تیم استقلال تهران هم با تک امتیاز بازی در مقابل پرسپولیس در مجموع با 10 امتیاز در ردیف 11 جدول ایستاد. اما سرمربیان دو تیم پرسپولیس و استقلال در کنفرانس مطبوعاتی پس از داربی 63 به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. به گزارش ایرنا افشین قطبی، سرمربی پرسپولیس، در مورد این دیدار گفت: حضور بیش از 80,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی سبب شد بازیکنان ما استرس و فشار بسیاری را تحمل کنند و نتوانند بازی تماشاگرپسندی را به نمایش بگذارند. و ناصر حجازی، سرمربی تیم آبی پوش استقلال، هم بعد از این بازی ضمن ابراز نارضایتی از نتیجه این مساوی اظهار داشت: پیروزی حق تیم استقلال بود، اما بازیکنان ما از خودگذشتگی لازم برای حفظ پیروزی و تثبیت برتری مقابل پرسپولیس را نداشتند. و در آن سوی آبها در کشور امارات، حشمت مهاجرانی، سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران، در مورد مسابقه روز یکشنبه پرسپولیس و استقلال در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: در دیدار پرسپولیس و استقلال روح بازی جوانمردانه در بین مربیان و بازیکنان رعایت شد. مهاجرانی که در دبی سکونت دارد همچنین افسود: حساسیت این بازی همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده بود و دو تیم نتوانستند بازی نسبتا خوبی ارائه کنند. مهاجرانی در مورد داوری مسابقه گفت تیم داوری بسیار عالی بود و قضاوت گونزالس داور وسط نیز با قدرت و بدون نقص انجام شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. به اطلاع شما میرسانم که برنامه های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com نیز میتوانید بشنوید. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.